خیلی خوش اومدین به پادکست کهن کوی. توی این پادکست قراره با آثار ادبیات فارسی بیشتر آشنا بشیم و من داستانهایی رو از کتابهای مختلف برای شما تعریف کنم. این اپیزود نهم پادکست کهن کویه. توی این اپیزود ادامه باب هشتم از کتاب کلیله و دمنه که باب بوف و زاغ هست رو براتون تعریف میکنم. اپیزود قبلی داستان بوف و زاغ رو تا اونجایی براتون تعریف کردم که بوف به زاغ‌ها حمله کرده بود و سردسته زاغ‌ها از 5 تا زاغ که از همه باهوشتر و زیرکتر بودن مشورت گرفت و سراغ 5مین زاغ که رفت اون گفتش که نه میتونیم بجنگیم، نه درسته که باج و خراج بدیم، نه اینکه ترک وطن کنیم، بلکه باید یه فکر چاره دیگه‌ای بیاندیشیم. زاغ پنجم معتقده که با فکر میشه خیلی کارها رو پیش برد و توی خیلی از کارها پیروز شد که حتی با زور هم نمیشه توی اونها برنده شد. این زاغ پنجمی یه مثالی رو میزنه، میگه یه زاهدی یه گوسفندی رو برای قربانی کردن میخره. توی راه که داشته میومده یه طایفه از طراران یا همون دزدان اینو میبینن، طمع میکنن و با هم دیگه قرار میذارن که این زاهد رو فریب بدن و گوسفندش رو بگیرن. یکیشون جلو میره بهش میگه که ای شیخ این سگ کجا میبری؟ دومیه میگه که شیخ عزیمت شکار می دارد که سگ در دست گرفته است. میگه شیخ قصد شکار داره، به خاطر همین سگ گرفته. سوم به دو پیوست و گفت این مرد در کسوت اهل صلاح است، اما زاهد نمی نماید که زاهدان با سگ بازی نکنند و دست و جامه خود را از آسیب او صیانت واجب بینند. سومی هم میاد و میگه که این تو لباس اهل صلاحه، یعنی آدم صالحیه، ولی به نظر نمیاد که زاهد باشه، چون که آدم های زاهد معمولا سگ نمیگیرن چون که نمیخوان که لباسشون و دستشون رو در واقع به سگ بزنن. خلاصه به این ترتیب هر کدومشون یه چیزی میگفتن تا اینکه زاهده شک میکنه و اصلا با خودش فکر میکنه شاید اون فروشنده جادوگری چیزی بوده، یه چشمندی چیزی کرده و این سگ رو به جای گوسفند به من فروخته و گوسفند رو رها میکنه و میره. اون جماعت دزدام گوسفنده رو بر میدارن و میرن. زاغ پنجمیه این مثال رو میزنه تا بگه که خیلی وقتا با حیله و مکر میشه خیلی از کارا رو پیش برد و حتی پیروز شد. بهشون پیشنهاد میده که حسابی کتکش بزنن و نسبت بهش خشمگین باشن و اون رو زیر درختی بندازن و خودشون هم به یک جای دیگه برن و منتظر بشن تا زاغ به سراغشون بره. اونها هم گوش میدن، همین کار رو میکنن، زاغ رو میزنن و میندازنش زیر درخت و خودشون هم از اونجا میرن. شب که جغدامیان حمله کنن میبینن که هیچ زاغی نیست و حتی این زاغ رو هم نمیبینن که اونجا افتاده. زاغ با خودش فکر میکنه که اگه نبیننش همه برنامه و نقشه‌ای که کشیده نقشه براب میشه. شروع میکنه نالیدن و یه آواز خیلی آرومی از خودش در واقع یک صدایی رو ایجاد میکنه تا این جغدا متوجه بشن که این اینجاست. جغدا این رو میبینن و به سراغش میرن. یکی از جغدا اینو میشناسه، میشناستش و میدونه که این وزیر در واقع زاغ هاست. رئیس جغدا میاد سراغش و ازش میپرسه که تو کی هستی و چرا به این شکل و شمایلی، بقیه کجان، و شروع میکنه سوال پرسیدن و این زاغ هم شروع میکنه براشون تعریف کردن و میگه که
وقتی شما حمله کردین رئیسمون اومد با ما مشورت کرد، از ما خواست که بگیم چی کار کنیم. من بهشون پیشنهاد دادم که بهتره یه نفر رو بفرستیم پیش شما تا با شما صلح کنیم. اگر کاری رو میخواین از ما، ما اون رو انجام بدیم، چون ما توانای مقابله و جنگیدن با شما رو نداریم. و اگر هم کاری از دستمون برای شما برنمیاد، بهتره که ما تو شهرهای مختلف پراکنده بشیم و در واقع با شما نجنگیم دیگه. حالا به هر صورتی که هست میخواستم اینها رو از جنگ با شما منع کنم، چون که ما توانایی جنگیدن با شما رو نداریم و شما بسیار قوی هستید. و من چون این پیشنهاد رو دادم، اینها منو متهم کردن به اینکه من طرف شما هستم و به خاطر همین من رو به این روز انداختن و منو اینجا رها کردن و رفتن و در تدارک جنگ با شما هستن. پادشاه جغدا حرفای زاغ رو میشنوه و شروع میکنه مشورت گرفتن از وزیراش. اولین وزیر برمیگرده میگه که ما حتی یک لحظه هم نباید صبر کنیم و اون دشمنه و باید از بین ببریم و بکشیمش، اصلا نباید بهش رحم کنیم. اون یکی وزیره میگه که من نمیتونم بگم که اون رو بکشیم، چون که الان اون یک دشمن ضعیفه و بهتره که نسبت بهش رحم و مروت داشته باشیم و اگر نسبت بهش احسان و نیکی کنیم، این باعث میشه که آوازه ما توی دنیا بپیچه و خب این خیلی برای ما خوبه، برای وجهه ما خوبه و داستانمونم مثل داستان اون بازرگان میشه، چون یه وقتایی یه کارهایی باعث میشه که در واقع مردم با دشمنشون مهربانی کنن. یه بازرگانی بوده، زنی داشته، زنش رو خیلی دوست داشته ولی زنش تمایلی به این بازرگان نداشته و علاقه بهش نداشته، تا اینکه یک شب دزدی میاد به خونهشون و این زن دزد رو میبینه و از ترس این دزده میره میچسبه به شوهرش و محکم بغلش میکنه. بازرگان از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که دزد اومده و میگه که حلالت باشه، هرچی میخوای ببری، تو باعث شدی که در واقع زنم به من نزدیک بشه، با اینکه خب اون دزد بوده ولی باعث شده که خب زنش نسبت بهش یه لطفی کنه، این هم خوشحال میشه از این وضعیت. میگه که خب خوبه یه وقتایی ما نسبت به دشمنمون هم در واقع یه لطفی داشته باشیم، یه رحمی کنیم. یکی دیگه از جغدها میگه که من هم موافق کشتنش نیستم، یعنی به نظرم بهتره که نکشیمش، ولی از این نظر که این باعث میشه که بین زاغ‌ها ما یک اختلاف و دو دستگی ایجاد میکنیم و خب این به نفع ما هست. و میگه این دو گروه شدن بین دشمنا باعث پیروزی ما، برای ما خوبه. و تعریف میکنه، میگه یه زاهدی بود از شاگردش یه گاوی رو میگیره و به سوی خونه میبره. توی راه یک دیوی این رو دنبال میکنه، میخواسته این زاهد رو بکشه. از اون طرف یه دزدی این زاهد رو با گاوش میبینه و دنبال میکنه تا گاوش رو بدزده. دیو و دزد همدیگر رو میبینن. دیو ازش میپرسه که تو برچی داری رو دنبال میکنی؟ میگه میخوام گاوش رو بدزدم. دزد هم از دیو میپرسه تو برچی دنبال اینی؟ اونم میگه میخوام خود این زاهد رو بکشم. با همدیگه همراه میشن تا خونه زاهد میرن، منتظر میشن. اون زاهد گاو رو تیمار میکنه و خودش هم میره برای استراحت تا بخوابه. اینا همینجور که منتظر بودن تا اون در واقع زاهد بخواب بره و اینا برن سراغش، دیو با خودش فکر میکنه اگه من صبر کنم این اول گاوو بدزده، اون وقت اون زاهد بیدار میشه، مردمو خبر میکنه و من دیگه نمیتونم اینو بکشم. دزدم همین فکر رو با خودش میکنه، میگه که اگه من بذارم این اول زاهدو بکشه، بعد زاهد متوجه بشه، سر و صدا کنه، مردم میان، من نمیتونم گاوو بدزدم. دزده به دیو میگه یه فرصتی به من بده، من اول در واقع گاوو ببرم. اون یکی هم میگه نه تو اول صبر کن من اینو بکشم بعد تو گاوو ببر. بینشون اختلاف میشه، کارشون به مجادله میکشه، دزده شروع کنه داد میزنه که آره دیو میخواد تو رو بکشه، دیوم داد میزنه آی میخوان گاوتو بدزدن. هیچی، این دعوای اینها باعث میشه که اون زاهد از خواب بیدار شه و سر صدا کنه و مردم بریزن اونجا. نه دیو تونست این زاهدو بکشه، نه دزده تونست گاوو بدزده. حالا این وزیره این رو این داستان رو تعریف میکنه و میگه که آره این اختلاف افتادن بین دشمنا هم خیلی به نفع ماست. داستان که این وزیر تعریف میکنه، اون وزیر اولیه دادش در میاد، میگه بابا شما دارید فریفته این زاغ میشین، این زاغ مکاره داره شما رو گول میزنه. و بهشون میگه که از نادانی طرار بصره در چشم شما طرفه بغداد مینماید. میگه انقدر نادانی که اون در واقع دزد بصره به چشم شما مثل طرفه بغداد میاد. و میگه که داستانتون هم مثل داستان اون درودگریه که فریب زنش رو میخوره. یک نجاری یک زنی داشته که این زنش با همسایه‌شون دوست میشه. اقوام این مرد میان خبر میرسونن به این درودگره که زنت با این همسایه‌تون رفیقه. و خب این نجاره میخواد که مطمئن بشه این حرفی که بهش زدن و این خبری که بهش گفتن حقیقت داره. به خاطر همین به زنش میگه که من میخوام برم به یک روستایی که یک فرسخی اینجاست، راهش دور نیست ولی چند روزی اونجا میمونم. و میره. زن هم به معشوقش میگه که بیاد خونشون. وقتی اون میاد یه مدت که میگذره، اون درودگره از یه راه مخفی میاد وارد خونه میشه و صبر میکنه. اینا که میرن روی تخت، این درودگره نجارم میره یه گوشه زیر تخت قایم میشه. زنش پاهای این رو میبینه، متوجه میشه که این توی خونه است. بعد به اون معشوقش میگه که از من بپرس که منو بیشتر دوست داری یا شوهرت رو. اون معشوق هم همین کارو میکنه و زن شروع میکنه حرف زدن که آره هر زنی ممکنه اشتباه کنه، ممکنه با آدمای مختلفی دوست بشه، ولی خب اونا براش مهم نیستن. اون کسی که اهمیت داره شوهره. شوهر از هر کسی به آدم نزدیکتره، عزیزتره. من شوهرم رو از جان خودم بیشتر دوست دارم، برای من خیلی عزیزه، الانم دلم براش تنگ شده، طاقت دوریشو ندارم. و خلاصه از این حرفا شروع میکنه این حرفا رو میزنه. نجارم با خودش فکر میکنه که من چقدر در مورد زنم بد فکر کردم، این اون قدم که من فکر میکردم بد نیست، بیچاره دلتنگ من، از دوری من قصه میخوره. خلاصه اینجوری. بعد اون دوست زنه میره، نجاره میاد بیرون و زنش هم خودش رو میزنه به خواب. نجار بیدارش میکنه، بعد تازه ازش معذرت خواهی میکنه، میگه آره ببخشید من در مورد تو بد فکر کردم و اگر که میدونستم تو ناراحت نمیشی و اذیت نمیشی حتما اینو یک بلایی سرش میوردم که درس عبرتی بشه برای بقیه، ولی خب نمیخوام تو رو اذیت کنم، به خاطر همینم دیگه سراغ اون نمیرم و کاری به کارش ندارم. آره خلاصه که این اونو میبخشه، اونم اینو میبخشه و کنار هم به خوبی و خوشی زندگی میکنن. این جغده میگه داستان شما هم داستان همینه، شما مثل اون نجاره در واقع فریب این رو دارید میخورید و اون بسیار زیرکه و داره شما رو گول میزنه و فریبتون میده. هرچی این جغده میگه رئیسشون قبول نمیکنه، اهمیت نمیده و دستور میده که تا از زاغ مراقبت و نگهداری کنن و بهش خوبی کنن. و زاغ هم به اینها نزدیک میشه و از اینها اطاعت میکنه، آداب و رسوم اونا رو به جا میاره تا جایی که خیلی مقام و منزلت بالایی پیدا میکنه. بعد توی محفلهای خصوصی و عمومی و همه جا میگه که آره پادشاه زاغا بیش دلیلی منو زد، منو شکنجه کرد، من گناهی نداشتم و من آسایش و خواب ندارم تا انتقام خودم رو از اونها بگیرم و خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم تا وقتی که من زاغم نمیتونم به این هدف خودم برسم و از اهل علمم شنیدم هر وقت مظلومی از دست دشمن ستمگر و از ترس سلطان ظالم آرزوی مرگ کنه و تصمیم بگیره بمیره و خودش رو بخواد با آتیش بسوزونه، این قربانی کردن خودش پذیرفته میشه و هر دعایی که تو اون حالت بکنه قبول میشه. من میگم که منو بسوزونید تا من تو اون لحظه دعا کنم که من تبدیل به جغد بشم و به این وسیله بتونم که در واقع حق اون ستمگرا رو کف دستشون بذارم. نظر داده بود که این زاغه بمیره این حرف رو میشنو و بهش میگه که تو چه مکاری هستی، تو انقدر ذاتت خبیث و پلیده که هر چه قدم در واقع تو رو بسوزونن از بین ببرن اون پلیدی ذات تو از بین نمیره و داستان تو مثل داستان اون زاهد مستجاب و دوست که کنار یک جوی آبی نشسته بود و یک قلیواژی بچه موشی رو پیش اون میذاره. اگه یادتون باشه تو اپیزودهای قبلی گفته بودم قلیواش همون قوشه. این موش رو میذاره پیش این زاهد. زاهد نگاه میکنه دلش به رحم میاد. اونو بر میداره و توی برگی میپیچه تا به خونه ببره. بعد با خودش فکر میکنه که اگر اون رو به خونه ببره ممکنه اهل خونه خوششون نیاد، بدشون میاد از این. دعا میکنه که این تبدیل به یه دختر بشه. یه دختر زیبارویی میشه و این رو میبره و به یکی از شاگرداش یا مریداش میده و میگه که این رو مثل یه فرزند خودت در واقع عزیز بدار و تربیتش کن. اون هم به حرف زاهد گوش میده و از دختر نگهداری میکنه تا بزرگ بشه. وقتی که بزرگ میشه زاهد به دختر میگه تو دیگه بزرگ شدی، باید یک جفتی، یک همسری برای خودت داشته باشی، از بین آدمیان و پریان هر کی رو که میخوای انتخاب کن تا اونو بهت بدم. دختر میگه من یک شوهر توانا و قادر میخوام که شوکت و قوت خیلی زیادی داشته باشه. اون بهش میگه که مگه تو آفتاب میخوای؟ اونم میگه آره آفتاب خیلی خوبه. بعد زاهد به آفتاب میگه که این دختر زیباروی منه، میخوام که همسر تو بشه که تو خیلی قوی هستی و توانا هستی. بهش میگه من از خودم قوی تر رو بهت نشون میدم. میگه ابر میتونه نور من رو بپوشونه و جلوی من رو بگیره، پس ابر از من قوی تره. زاهد میره سراغ ابر و میگه که بیا همسر دختر من شو، چون تو خیلی قوی هستی و دختر من کسی رو میخواد که از همه قوی تر باشه. ابر میگه که باد از من قوی تره، چون باد هر جا که بخواد من رو میبره و من هیچ اختیاری از خودم ندارم. زاهد میره سراغ باد، همه اون حرفا رو میزنه که حالا دخترش میخواد ازدواج کنه، دلش میخواد کسی باشه که از همه قوی تره و تو از همه قوی تری. باد بهش میگه من قویم ولی کوه از من قوی تره، چون من هر کاری بکنم نمیتونم کوه رو جا به جا کنم، کوه در واقع جای خودش ساکن و ثابت و زور من بهش اثر نمیکنه. زاهد میره سراغ کوه، میگه بیا همسر دختر من شو که تو از همه قوی تری. کوه بهش میگه که با همه این حرفایی که زدی موش از من قوی تره، چون همه اطراف منو میشکافه، تو دل من خونه میسازه و من از دستش آسایش ندارم و از پسش بر نمیام. و میبینن که خب آره موش از همه قوی تره. دخترم میگه آره همسر من باید همین موش باشه. زاهد میره سراغ موش و بهش میگه که بیا همسر دختر من شو. موش برمیگرده بهش میگه که جفت من باید از جنس خودم باشه، اونم باید موش باشه. دختر به زاهد میگه دعا کن تا من موش بشم. زاهدم دست به دعا برمیداره و از خدا میخواد که دخترش موش بشه و اونها با هم دیگه ازدواج میکنن و میرن. جفت میگه داستان تو هم داستان همینه، تو مزاج تمینه، ذات تمینه، تو هر چقدر بسوزی و بمیری و تغییر کنی باز همون زاغی هستی که بودی. ولی بازم پادشاه جغدا به این حرفا اهمیتی نداد و توجهی نکرد. افسانه ها داستان های مختلف تعریف می کرد و بهشون نزدیک تر می شد و محرم اسرارشون می شد و تمام اسرار و چیزهای پوشیده اینها رو یاد می گرفت و نهایتا یک روزی میره سراغ زاغ های دیگه و پادشاهشون ازش می پرسه که خب چی می دونی ازشون و ما باید چی کار کنیم. بهشون میگه که همه بوم ها یا همون جغد ها توی فلان کوه هم و روس ها هم توی یک غاری جمع میشن. تون اطراف هم اطراف اون غار و اطراف اون کوه هیزم هست. تو باید دستور بدی تا مقداری از اون هیزم ها رو منتقل کنن نزدیک غار و در غار بذارن و اون اطراف هم یک سری چوپان هستن که گوسفنداشون اونجا میچرن. اونا بین اسباب و وسایلشون آتیش دارن. من یک آتیشی، یک نوری از اون آتیش میارم و میذارم زیر هیزم ها و شما باید دستور بدین که بقیه زاغ ها بالشون رو تکون بدن تا اون شعله آتیش در واقع هیزم ها رو بسوزونه و شعله زیاد بشه و هیزم ها شعله ورشن و بسوزن. هر جغدی که توی غار باشه حالا شروع میکنن به فرار کردن. اونایی که میان بیرون گرفتار شعله های آتیش میشن و میسوزن و اونهایی هم که توی غار میمونن این دود آتیش اونها رو خفه میکنه و میکشه. رئیس زاغ ها گوش میده، همین کار رو انجام میدن و همه بوم ها رو از بین میبرن و در واقع بر جغدها غلبه پیدا میکنن و پیروز میشن. بر این ترتیب که ثواب دید پیش آن مهم باز رفتند و تمامی بومان بدین حیلت بسوختند و زاغان را فتح بزرگ برآمد و همه شادمان و دوست کام بازگشتند.